استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
وزارت خارجه افغانستان با استقبال از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان می‌خواهد که اراده خود را در زمینه صلح نشان دهند و در کنار کاهش خشونت و برقراری آتش بس دهند. و ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یکجانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یکی پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با فهرست گزارش ها برمی گردم. نخست مقیم نائب با خبرهای مهم با شماست.
در سرخط خبرها، در گفتگوهای قطر تا هنوز طرز عمل کاری برای آغاز مذاکرات تصویب نشده. رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدارش از بامیان کار اعمار سرک یکاولنگ دره یوسف را افتتاح می کند. ایران می گوید کشورهای جهان در برابر اقدامات به گفته تهران به بنیاد واشنگتن باید متحد شوند. در حالی که تیم‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان پس از 8 روز گفتگو باز هم روی طرز عمل کاری برای آغاز مذاکرات به موافقه نرسیدند، زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان فرصت فعلی برای آمدن صلح به این کشور را به مانند دانسته است. آقای خلیزاد دیشب در توییترش نوشته که حمایت گسترده جهانی برای تفاهم سیاسی از طریق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد. او همچنان تاکید کرد که باید از این فرصت استفاده شود. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز وارد ولایت بامیان شد. بر اساس خبرنامه ارگ قرار است آقای غنی در اجلاس امنیتی با مقامهای ولایت بامیان حضور یابد. در ادامه خبرنامه آمده که آقای غنی در یک مجلس بزرگ مردمی اشتراک می کند و در ضمن از کار احداث جاده یکاولنگ در یوسف دیدن خواهد کرد. هر دو معاون ریاست جمهوری و شمار دیگری از مقامها با رئیس جمهور افغانستان در این سفر همراهند. مقام‌های ولایت فرا از خودکشی یک دختر جوان در این ولایت خبر می‌دهد. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، به رادیو آزادی گفت که این دختر در اعتراض به ازدواج اجباری دیشب خودش را در منطقه چارباغ شهر فرا القاویز کرده است. او گفت
پلیس در راستای کشاف قضیه تلاش میکنه تا او افراد و اشخاصی که عامل داراویزان شدن ای دختر خانم شده بازداشت کنه و پنجه قانون بسپاره.
ریاست امور زنان فرا میگوید که آمار خشونت با زنان در این ولایت در مقایسه با پارسال 9% افزایش یافته است. مقام‌ها میگویند بعد از حمله دیشب طالبان در بر پوسته‌های امنیتی ولسوالی‌های شهدا، خاش و بارک بدخشان، درگیری میان شورشیان طالب و نیروهای پلیس آغاز شد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گفت حمله جنگجویان طالبان بر پوسته نیروهای امنیتی در چشمه سپیدار و قله ورم با مقاومت پلیس و نیروهای خیزش مردمی مواجه شد. او گفت که 4 شورشی طالب در قله ورم و 10 شورشی دیگر زخمی شدند. با گفته نظری در درگیری‌ها 1 پلیس محلی کشته شده و 3 پلیس ملی زخم برداشته است. اما طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته است. ایران از کشورهای جهان خواسته که در برابر اقدامهای به بنیاد واشنگتن متحد شوند. تهران این سخنان را در واکنش به اقدام ایالات متحده به خاطر وضع تحریم‌های یکجانبه سازمان ملل متحد بر این کشور ابراز داشته است. این تصمیم آمریکا با وجود مخالفت شماری از متحدین واشنگتن با شمول اتحادیه اروپا به خاطر مؤثریت تحریم ها به اجرا گذاشته شد. سید خطیب زاده از سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری در تهران گفت ما توقع داریم که جامعه بین المللی و تمامی کشورهای جهان بر علیه اقدامات بی بنیاد توسط رژیم قصر سفید ایستاده و صدای واحد خود را بلند کنند. انتظار می رود که تظاهرات بیشتر امروز یکشنبه در بلاروس راه اندازی شود. این در حالی است که پلیس ضد شورش بلاروس دیروز صدها زنان مظاهره کننده را در جریان یک راهپیمایی بازداشت کردند. در این راهپیمایی هزاران زن خواهان استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو شده است. قرار است مظاهرات امروز یکشنبه در شهرهای مختلف بلاروس آغاز شود. معترضان نتایج انتخابات نهم ماه آگوست ریاست جمهوری بلاروس را به چالش گرفته که در نتیجه آن الکساندر لوکاشنکو برای بار ششم به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شد و در برخی از کشورهای اروپایی بر علیه وضع محدودیت ها در ارتباط با ویروس کرونا دست به اعتراضات زدند. در لندن مظاهره کننده های خشمگین دیروز شنبه با پلیس درگیر شدند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. شما را بار دیگر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه وزارت خارجه افغانستان با استقبال از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل از طالبان میخواهد درباره آتش بس توافق کنند.
بهرنیو چار وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان جمهوری دولت سولې ته ژمن ده او د افغانانو په مشتی او رهبرۍ د سولې د بهیر د موافقت لپاره خپلې ټولې هڅې په لار واچوي.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به بامیان رفت و در نشست در آنجا سخنرانی کرد. این که آقای غنی چی گفته برایتان در جریان برنامه میگوییم. چی تعداد از کودکان در مناطق ناامن ولایت بدخشان از واکسین ضد پولیو بازماندن؟
به تعداد 26,000 طفل از واکسین باز ماندن. البته در ولسوالی‌هایی که امنیتش خراب است نسبت بدامنی.
و ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 اف ام بشنوید. وزارت خارجه افغانستان از طالبان میخواهد که اراده خود را در زمینه صلح نشان دهند و در کنار کاهش خشونت به برقراری آتش بس دهند. وزارت خارجه این خواست را به دنبال اعلامیه چند روز پیش شورای امنیت ملل متحد مطرح کرده که در آن طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده آتش بس کنند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از کابل با ماست. نظیفه جان سلام. وزارت خارجه افغانستان به کدام موارد دیگر اشاره کرده؟
سلام به شما فروخ صاحب، خیلی تشکر از شما و شنوندای رادیو آزادی. بله، اونچه که در بیانیه، البته بیانیه یا اعلامیه‌ای که از طرف وزارت خارجه افغانستان پخش شده، البته در واکنش به اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل، از اظهار نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال شده در این اعلامیه و همچنان در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان از طالبان هم چیزهای در این اعلامیه خواسته شده که به مذاکرات دو جانبی بین افغانان اینا تن به تن. حالا سازمان ملل، شما در جریان هستین که روز پیش در بیانیه اعلام کرد که از گفتگوهای صلح برای حل منازعات افغانستان استقبال میکند و طرفین درگیر در این اعلامیه اشاره شده که باید به کاهش خشونت ها و آتش بس تن به تن. فروخ صاحب، وزارت خارجه افغانستان این اعلامیه را انگیزی برای گفتگوهای صلح میخونه و در صحبت که با ما داشتن میگن که حالا وزارت امور خارجه افغانستان به اعضای شورای امنیت سازمان ملل و تا تمام همکاران بین المللی خودان اطمینان میدن که حکومت افغانستان متحد از برای دستیابی به صلح پایدار از طریق یک روند جامعی و فراگیر. موضوع دیگه که وزارت خارجه را ما صحبت کردیم به او میپردازن این است که مذاکرات باید به رهبری افغان ها باشه و متعلق به افغانستان باشد تا به باور وزارت خارجه افغانستان منجر به آتش بس دائمی و همه جانبه شود. ما میخوایم قسمت از صدای خود گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه را بشنویم و ما باز میگردم.
ساند بحرانی و چهار وزارت در ملگر ملتو دی امنیت شورا دی غر و حقا مدبواتی اعلامی حرکلائی کوی چه بقیه که در افغانستان در سول مذاکرات و سعی نستویده در افغانستان اسلامی جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان جمهوری دولت سولې ته ژمن ده او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر د موافقت لپاره خپلې ټولې هڅې په لار واچوي.
فروخ صاحب، در بخش از اعلامیه سازمان ملل پیشتر که پخش شده گفته شده که در روند مذاکرات افغانستان نقش را بازی خواهد کرد که البته در سالهای گذشته برای کاهش خشونت و حل منازعات افغانستان داشته. حالا در اعلامیه گفته شده که ما به گونه مشترک با شورای امنیت و همکاران بین المللی از طالبان می‌خواهیم که حسن نیت خود در قبال صلح افغانستان و اعتماد سازی برای مذاکرات بین افغان ها نشان بتن و بر آتش بس در افغانستان، یک البته آتش بس بشر دوستانه اینا تن بتن. شما پیشتر دیدین که زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان هم از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در حساب تویتر خود نوشته و استقبال کرد و از پشتیبانی گستردی بین المللی از حل و فصل سیاسی صلح در افغانستان از طریق مذاکرات اینا پرداختن و اشاره کردن و تعهد دادن. البته حالا فروخ صاحب، یگانه خواستی که از گروه طالبان به گونه مشترک مطرح است آتش بس بشر دوستان است. بله،
تشکر نظیفه جان. از نشست گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر یک هفته سپری می شود، اما گفته می شود که آنها هنوز درباره طرز العمل کاری در زمینه آغاز بحث های اصلی به توافق نرسیدند. جزئیات تازه در این باره چیست؟
بله، البته باید بگم فروخ صاحب که در قطر گرچه شما هم اشاره کردین که دو طرف هنوز مذاکرات رسمی را آغاز نکردن و کل اختلاف دیدگاه ها روی تهیه نشدن طرز العمل است که پیش از آغاز مذاکرات باید تهیه میشد و به عنوان استراتژی شروع مذاکرات البته ای شناخته میشه. حالا منابعی که ما با اینا در تماس بودیم در قطر از دو طرف میگن که طرز العمل هنوز نهایی نشده و روی از این کار جاری داره. ما در این بخش موضوع اختلاف ها را نیز اینا گفتن که واضح هست. حالا هیچ یک از طرفین رسما درباره این اختلاف نظرها ابراز نظر نمی کنن. ما جزئیاتی که تا این دم دارم فروخ صاحب همین است. ما کوشش میکنیم که تا ساعت بعد حداقل بتونیم که پیدا بکنیم که اختلاف دیدگاه ها روی چه است که سرانجام اینا نمیتونن کنار بیاین و بتونن طرز العمل را تهیه بکنن و برن به طرف آغاز مذاکرات. تشکر.
با تشکر از شما همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد. از همراهی هر یک شما شنونده های عزیز هم سپاس. همین حالا دکتر موسی جعفری استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل سیاسی از کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. جعفری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. به نظر شما چرا بحثای گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر به درازا کشیده و هنوز درباره طرز العمل کاری برای آغاز بحثای اصلی به توافق نرسیدند؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. در رابطه با پرسش شما باید یک مسئله بسیار اساسی را اشاره بکنیم که یکی از دلایلی که تا به حال مذاکرات او روند امیدوار کننده ای که در روزهای اول داشت پیش نبرده و ما همچنان منتظر هستیم تا قدم های رو به جلو داشته شود، این هست که نقطه شروع مذاکرات یا آنجایی که طرز العمل باید شکل بگیره هنوز هم در ابهام وجود دارد. ببینید، طالبان به نظر می رسه که همچنان مشکلشان با ماهیت نظام هست و پیوند نظام با شریعت دغدغه اساسی آنها هست، در حالی که هیئت مذاکره کننده افغانستان دغدغه های بیشتر فرایند و پروسه مذاکره و سازوکارهای حالا قانونی ره که میتونه ایجاد بکنه تا مشارکت سیاسی طالبان در پروسه های دموکراتیک در افغانستان داشته باشه، مطابق با چوکات قانون اساسی و اصلاحات آتی که میتونه در قانون اساسی بیایه، اونها چنین روی کردی رو دنبال میکنن، در حالی که همونطور که گفتم طالبان بیشتر همچنان دغدغه تغییر نظام یا حداقل پیوند نظام را با شریعت دارن، در حالی که طرف مذاکره کننده حکومت افغانستان نظام جمهوری اسلامی افغانستان را نمایندگی میکنه و این دغدغه را ندارد. پس از همینجا شکاف شکل میگیره و قطعا برای ایجاد و طرز العملی که مذاکرات را شکل بده و گفتگوها در مرحله بعدی پیش بره، فعلا با یک مانع بزرگی مواجه است.
آیا به یک میانجی میان دو طرف نیاز احساس می شود آقای جعفری؟
اگر بمیروند پیش بریم، من فکر میکنم این میانجی در دو حالت میتونه داشته باشه، یکی ما انتظار داشته باشیم، یکی بخواه مشکل رو حل بسازه و یکی فشار بیرونی. من بیشتر معتقد به فشار بیرونی هستم، با توجه به اینکه مذاکرات صلح افغانستان پیوند مستقیمی داره با اراده و حمایت به خصوص ایالات متحده آمریکا. انتظار میره که نظر به اون انتخاباتی که در ایالات متحده آمریکا پیش رو هست و فشارهایی که به خصوص تیم حاکم در ایالات متحده آمریکا تحمل میکنه، احتمال داره که این فشارها رو به مذاکرات صلح هم و به نتیجه رسیدن این مذاکرات در آینده نزدیک، حداقل نبگی که بگیم که تمام مسائل حل شده باشه، اما به یک مرحله جلوتر ایره پیش ببره.
سپاس. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در رشته توییت های فرصت فعلی در زمینه برقراری صلح در افغانستان را بیمانند دانسته. چقدر مهم است که دو طرف از این فرصت به خوبی استفاده بکنند و اگر این فرصت از دست رود چی پیامدهایی خواهد داشت؟
معتقد هستم که یک فرصت بسیار مهمی پیش آمده و طالبان هم اگر بنایی رو دارن که در آینده افغانستان همچنان بخواین تاثیرگذار باشن و حضور داشته باشن، باید این فرصت غنیمت بشمارن و اونها هم مطالبات خود را نظر به مو تغییراتی که بسیار ژرف است نسبت به دهه 1990 باید درک بکنن و متناسب با او در دیدگاه های خودشان تغییرات اساسی را بیارن. من اشاره کردم که ایده طالبان ایده نظام ساز نیست، بیشتر بحث اونها تمرکزشان بر مباحث پیوند نظام و شریعت هست، اما در این حال آنچه که تحولاتی که در 20 سال اخیر رخ داده و نظامی که در افغانستان شکل گرفته این ظرفیت را داره که بتانه در برابر دیدگاه های طالبان یا دیدگاه های تعدیل شده و اصلاح شده بتانه که یک تساهل و تسامحی را داشته باشه، اما در کل تغییر ماهیت نظام خواسته طالبان اگر باشه این به جایی نمیرسه. پس باید هر دو طرف یک هماهنگی و یک انتظار متقابل نسبت به یکدیگر شکل بدن تا این مذاکرات به عنوان یک فرصت پیش بره. در غیر این صورت رد جایی بردن نمیشه و چالش ها و موانعی که بر سر صلح هست همچنان قوت خود باقی خواهد.
با سپاس از حضورتان در برنامه، دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل از کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:08 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که با ما همراه هستید. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
هیئت بلندپایه افغانستان در دیدار با مقامات تاجیکستان بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت جایگاه افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این دیدار بر رهبری محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان برگزار شد.
ده مختلف و مسائل و باندې د بحث سنگ د برېښنا انرژي د وسپنې د پټلۍ د سوداګرۍ او ترانسپورت د زراعت او چاپیریال ساتنې د سکتورونو په چوکاټ کې د همکارۍ په پراختیا باندې د مختلفو مسؤلینو ترمنځ مفصل بحث وشو.
آقای اتمر با امام علی رحمان رئیس جمهور و قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان دیدار کرد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید در این نشست توافق شد که ادارات تخصصی هر دو کشور برای عملی شدن پروژه های اقتصادی، انرژی، تجارت و ترانزیت با هم نشست های مشترک داشته باشند. در این حال روی تولید انرژی، ترانزیت و پروژه های ارتباطی که برای ارتباطات منطقه نقش مهمی دارد و جایگاه افغانستان را در منطقه تقویت می کند تاکید شده است که هر دو دولت آن را در اولویت قرار دهند. حاصلات سالانه برنج لغمان نزدیک به 40,000 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت حاصلات برنج در این ولایت به دلیل نوسازی کشت شالی ده ها قطعه نمایشی شالی ساخته شد که برای دهقانان زمینه آموزش علمی فراهم شد. آقای رستمی میگوید این موضوع باعث بهبود امنیت غذایی و تقویت اقتصاد دهقانان میشود. با گفته آقای رستمی سال گذشته میزان حاصلات برنج 30,000 تن بود. لغمان در مجموع 21,876 هکتار زمین دارد که 32 هکتار آن للمی و 8156 هکتار آن زمین مرطوب است که در آن تنها شالی کشت می شود و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 164 افغانی.
1:21 دقیقه پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. این تصمیم آمریکا با وجود مخالفت شماری از متحدین واشنگتن به شمول اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد. مقیم نایب همین حالا در استودیو با من است و فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
تحریم‌های سازمان ملل متحد برای ایران را مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد، گامی که اقدام ناگهانی قاطع خوانده می شود. پامپیو هشدار داد کسانی که از این امر سرپیچی کنند با اقدام آمریکا روبرو خواهند شد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آقای پامپیو گفته که اگر دولت‌های عضو سازمان ملل متحد در عملی کردن این تحریم‌ها ناکام شوند، آمریکا از قدرت خود علیه آنها استفاده خواهد کرد. اعلامیه می‌افزاید باید یقینی شود که ایران امتیازات منع شده سازمان ملل متحد را به دست آورده نتواند. با گفته پامپیو ایالات متحده در روزهای آینده اقدامات اضافی را نیز اعلام خواهد کرد که با عملی کردن آن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران تقویت شده و بر اساس آن با کشورهای سرپیچی کننده حساب کتاب می شود. این کار آمریکا عامل یک تنش بزرگ در سازمان ملل متحد شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که آمریکا بدموشی می کنند و جامعه جهانی باید علیه آن اقدام کند که چگونه جلوی بدموشیشان را بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 میلادی به گونه یک جانبه از توافق اتمی خارج شد، توافقی که در سال 2015 بین تهران و 6 قدرت جهان امضا شده است. ترامپ آن زمان ایران را به نقض تعهدات متهم کرد و دوباره علیه این کشور تحریم‌های را وضع نمود. امضا کننده های دیگر توافقنامه اتمی تلاش دارند که این توافق متزلزل را حفظ کنند و این کار واشنگتن را رد کردند که به خاطر برخی سرپیچی های ایران تحریم‌های سازمان ملل متحد را وضع کنند. پیش از این اعلام آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی و شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که معافیت ایران از تحریم‌ها پس از سپتامبر سال 2020 میلادی نیز ادامه خواهد یافت. چین و روسیه که عقبیتو را در سازمان ملل متحد دارند نیز با آمریکا در این اقدام همصدا نیستند و مخالفت وضع تحریم‌های دوباره علیه ایرانند. گروه‌های بین‌المللی بحران در یک تحلیل تازه گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیپلمات‌ها با این کار در یک بحث بی‌نتیجه درگیر خواهند شد. این گروه گفته که این موضوع جنبه سیاسی دارد و کدام تصمیم مشروع منظم نیست.
با تشکر از شما همکارم مقیم نایب، گزارش می‌داد شنیدید که ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یکجانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. از همراهیتان سپاس. حالا فرشته ندا شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح نوشته است یکی از مواردی که گفتگوهای صلح را تهدید می‌کند تقابل میان خواسته‌های دو طرف است که به گفته نویسنده این تقابل منجر شده تا با گذشت یک هفته تا کنون این مذاکرات به طور رسمی آغاز نشود. به گفته سرمقاله نویس گروه تماس توانستند صرف بر مسائل تکنیکی آن هم بدون رسیدن به کدام نتیجه مشخص با هم حرف بزنند. نویسنده نوشته است طالبان به دلیل حمایت‌های برخی کشورهای منطقه احساس می‌کنند موقف بالاتر نسبت به تیم مذاکره کننده حکومت دارند و خواستهایشان هم باید پذیرفته شود که این مسئله برای تیم مقابل مشکل برانگیز است. روزنامه 8 صبح تاکید کرده است که خواست و امید تمام افغان‌ها از گفتگوهای صلح این نیست که هر دو طرف زورآزمایی کنند، بلکه به گفته روزنامه هدف اینجا پایان جنگ است که میلیون‌ها افغان چشم برای آن هستند و نیاز است تا هر دو طرف توافق کند. روزنامه مسیر نوشته است امیدواری‌ها بر این بود که با آغاز مذاکرات صلح اگر آتش بسته شود پس باید سطح خشونت‌ها کاهش یابد، زیرا به باور نویسنده در چند روز اخیر گزارش‌ها از افزایش حملات و جنگ از ولایات مختلف به نشر رسیده است. در سرمقاله آمده است مشکل اینجاست که هنوز هم هر دو طرف بر مسئله آتش بس دید سیاسی دارند و حکومت فکر می‌کند اگر طالبان آتش بس را قبول کنند طالبان از قدرت می‌افتد و به خاطر اهداف سیاسی بعدیشان مقاومت نمی‌کنند. به باور روزنامه مسیر طرف حکومت آتش بس را برای کامیابی نه بلکه برای ناتوان ساختن طالبان می‌خواهد و طالبان هم از جنگ برای تحت فشار قرار دادن حکومت استفاده می‌کند و پس از تفاهم با آمریکا بارها می‌گویند که اگر آمریکایی‌ها بیرون شوند آنان می‌توانند از طریق جنگ حکومت را از پا درآورند. با گفته سرمقاله نویس این احتمال هم وجود دارد که طالبان در کنار فشار بر حکومت برای محفوظ نگه داشتن نیروهایش هم علاقمند آتش بس نیستند، اما با گفته نویسنده حالا لازم است تا هر دو طرف برای آتش بس دید اخلاقی و دینی داشته باشند نه از لحاظ سیاسی. و روزنامه هیواد یک بار دیگر خواهان آتش بس از طالبان شده است. روزنامه نوشته است افغان ها از جنگ خسته شدند و حالا باید سطح خشونت ها کاهش یابد. روزنامه پرسیده است اینکه حالا طالبان در کنار آتش بس دیگر چی میخواهند ممکن در مذاکرات رو در رو واضح شود، اما با باور نویسنده گروه طالبان به فکر خیالات و افکار بزرگ هستند که به گفته نویسنده این طرز تفکر با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان مردم و منافع ملی حالا عملی نمیشود و ملت آن ملت گذشته نیست که نظام و حکومت‌ها از طرف هر گروه بالای آنان تحمیل شود. سرمقاله نویس نوشته است با در نظر داشت همین مسائل باید طالبان طرز دیدشان را تغییر بدهند و تفکر افغان‌ها و وضعیت کنونی را درک و به آن احترام داشته باشند.
رئیس جمهور افغانستان سرگرم دیدار از بامیان است. محمد اشرف غنی همراه با دو معاونش و برخی از مقامهای دیگر صبح امروز به بامیان رسید. همین حالا گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان در خط مستقیم تلفن با ماست. گلامیز جان سلام، جزئیات تازه درباره سفر آقای غنی به بامیان است چی قرار است؟
سلام بر شما و تمام شنونده های عزیز. صبح امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و به ولایت بامیان سفر کردند که در نخست اینا جلسه امنیتی را با حضور نهادهای امنیتی کشور داشتند و بعدش در یک نشست مردمی صحبت هایی داشتند رئیس جمهور اشرف غنی و معاونینش که در اونجا در نخست مردم بامیان خواستهایشان را مطرح کردند و خواستار و یکی از خواسته های مردم بامیان ایجاد یک میدان هوایی و توسعه توریسم در ولایت بامیان بودند و بعدش رئیس جمهور محمد اشرف غنی ولایت بامیان را یکی از ولایت های پاسدار نظام جمهوری و یکی از ولایت های آینده نگر افغانستان عنوان کردند که در آنجا حضور زنان در تمام عرصه ها بخصوص در عرصه های صلح خیلی پررنگ هستند و همچنان محمد اشرف غنی با اشاره به موقعیت طالبان در اینجا نظام جمهوری را یک نظام همشمول و قابل قبول در سطح جهان عنوان کرد و اشاره کرد و تاکید بر این داشت که مردم افغانستان با توجه به دستاوردهای اخیر و دستاوردهای 18 ساله‌ای که دارند هیچگاهی به عقب بر نمی‌گردند و نظام جمهوری که قابل قبول همه مردم افغانستان است در اینجا حاکم خواهد بود. و همچنان بعد از اشرف غنی معاونینش هر یک آقای صالح و آقای دانش صحبت‌هایی داشتند با آقای صالح هم با یک اینا اشاره مستقیم به پیشرفت‌های صلح و مذاکرات صلح نداشتن، با توجه به اینکه همه مردم افغانستان خواهان نظام جمهوریت است، اینها و هم خواستاری حمایت مردم از نظام جمهوری و پروسه صلح شدند. و آقای صالح با اشاره به اینکه گروه طالبان نسبت به جمهوریت، نسبت به نظام جمهوری خیلی کوچک است و هیچگاه نمیتونه که امارت اسلامی را دوباره در افغانستان پیاده کنه، و این کار را گفتن در صلاح ما میپذیریم که
تشکر. بله، وقت کم است گلامیز جان. با تشکر از شما گلامیز شریفی، خبرنگار رادیو آزادی از بامیان، در باره سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به این ولایت به طور مستقیم گزارش میداد. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. حالا مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
در حالی که تیم‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان پس از 8 روز گفتگو باز هم روی طرزالعمل کاری برای آغاز مذاکرات با موافقه نرسیدند، زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان فرصت فعلی برای آمدن صلح به این کشور را بی‌مانند دانسته است. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز وارد ولایت بامیان شد. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی در یک مجلس بزرگ مردمی اشتراک میکند و در ضمن از کار احداث جاده یکاولنگ دره صوف دیدن خواهد کرد. مقام های ولایت فرا از خودکشی یک دختر جوان در این ولایت خبر می دهند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، برای رادیو آزادی گفت که این دختر در اعتراض به ازدواج اجباری دیشب خودش را در منطقه چارباغ شهر فرا حلق آویز کرد. مقام ها می گویند بعد از حمله دیشب طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی های شهدا، خاش و بارک بدخشان، درگیری میان شورشی های طالب و نیروهای پلیس آغاز شد. ایران از کشورهای جهان خواسته که در برابر اقدام‌های بی‌بنیاد واشنگتن متحد شوند. تهران این سخنان را در واکنش به اقدام ایالات متحده به خاطر وضع تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد بر این کشور ابراز داشته است. انتظار می‌رود که تظاهرات بیشتر امروز یک شنبه در بلاروس راه اندازی شود. این در حالی است که پلیس ضد شورش بلاروس دیروز صدها زن مظاهره کننده را در جریان یک راهپیمایی بازداشت کردند. و در برخی کشورهای اروپایی مردم بر علیه وضع محدودیت‌ها در ارتباط به ویروس کرونا دست به اعتراض زدند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 26,000 کودک زیر 5 سال در ولسوالی های ناامن ولایت بدخشان از واکسین ضد پولیو بازماندن نسبت زقیه وقت. این گزارش نشر نشد. در برنامه ساعت 5 می توانید این گزارش را بشنوید. حالا برنامه هفتهوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه از افزایش قاچاق تابلت های نیشاور از اروپا به افغانستان خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلا نظری مشنویم.
نزدیک به 70 کیلوگرم هیروئین در ولایت تخار به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که به تاریخ 24 سنبله سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر تخار در شهر طالقان اجرا شد، 42 کیلوگرم هیروئین به دست نیروها افتاد. سید میراج‌الدین سادات، قماندان امنیت تخار، به رسانه‌ها گفت که در اقدام دوم 7 کارمند دولت که می‌خواستند 27 کیلوگرم هیروئین را از ولسوالی کشمه بدخشان به ولایت تخار قاچاق کنند، در ولسوالی کلفگان این ولایت دستگیر شدند. پلیس ننگرهار از قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر و اسلحه جلوگیری کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ننگرهار در ولسوالی سپینغر اجرا شد، بیش از 100 کیلوگرم تریاک و بیش از 40 کیلوگرم چرس همراه با 12 حلقه مای و 2 میل کلاشینکوف و دست نیروها افتاد. در عملیات دوم که در ولسوالی مهمندره اجرا شد، 9 کیلوگرم شیشه توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ضبط شد. 5 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایت بلخ ضبط شد. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به تاریخ 24 سنبله با اجرای عملیات در ولسوالی کلدار این ولایت 60 کیلوگرم چرس، 7.5 کیلوگرم تریاک، 1 کیلوگرم شیشه و 1 کیلوگرم کریستال را ضبط نمود. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و از نزد وی 1 میل سلاح نیز به دست آمده است. و رویداد آخر هفته نیز این که 4 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند. محمد عثمان جانباز قماندان میدان هوایی حامد کرزی می گوید کارمندان اداره تحقیقات اساس به تاریخ 24 سنبله دو زن را که می‌خواستند 1 کیلو و 169 گرم هروئین را در بدن‌هایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند دستگیر شدند. در یک اقدام دیگر نیز کارمندان این اداره دو تن دیگر را که قصد داشتند 1 کیلو و 154 گرم هروئین را در درون بدن‌هایشان به هند قاچاق کنند دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی کرد.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. قاچاق تابلت های نیشابر از اروپا به افغانستان افزایش یافته.
در گذشته هم پلیکسترها را داشتیم که از طریق ولایت غربی بسیار وارد می شدن. اما این سال تجربه در نوست.
باشندگان ولایت ننگرهار از حضور معتادین در پارک ها و جاهای تفریح شکایت دارند.
دوستش یه خیلی نشه مثال که موبایل کردین و موبایل ورکی.
مصاحبه داریم با دکتر جاوید بدخش رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه در مورد برنامه های خدمات صحی.
سایر امکاناتی که در کشورهای دیگه هست ما ور نداره.
و در پایان درک دراما میشنویم که چرا چند شبانه روز خانم سلام و دخترش گرسنه خوابیدن.
اوی اینمی صدای بابید نبود.
حالا داشته های این برنامه را از نگرانی افزایش قاچاق تابلت های نیشابر آغاز می کنیم. قاچاق مواد مخدر کیمیایی به ویژه تابلت های نیشابر از کشورهای اروپایی به کابل سبب نگرانی حکومت افغانستان شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید در این اواخر به ارزش چندین میلیون دلار تابلت های نیشابر را در میدان هوایی حامد کرزی ضبط کردند که از اروپا به افغانستان قاچاق می شد. تحلیلگران مسائل مبارزه با مواد مخدر میگویند با توجه به حضور هزاران معتاد در افغانستان و برگشت مهاجرین معتاد از اروپا و کشورهای همسایه، امکان ترویج مواد مخدر کیمیایی و قاچاقان از اروپا به افغانستان بیشتر است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
بر بنیاد یافته‌های اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا، بیشترین هروئین تولید شده از کوکنار افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق می‌شود و در آنجا به مصرف می‌رسد. حال اما برعکس، افغانستان در حال مبدل شدن به بازار مواد مخدر کیمیایی، به ویژه تابلت‌های مبدل شده که در اروپا تولید و به افغانستان قاچاق می‌شود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در این اواخر قضایای قاچاق مواد مخدر از اروپا به افغانستان از طریق میدان‌های هوایی افزایش یافته و به تازگی دو محموله بزرگ را در میدان هوایی حامد کرزی ضبط کردند.
دو رقم قضیه ها داشتیم، یک معموله ازی طبع فر فرانسه که 42 کیلو گرام تابلت که روانگردان بود و میتر. معموله دوم که یک طبع بلژیمی حدود 12 کیلو 940 گرام تابلت روانگردان بود. اینا از کشور اروپایی وارد افغانستان میشدن که در میدان هوایی بین ملی آمد کرزه بالفعل گرفتار شدند. در گذشته ما پیری کسترها را داشتیم که از طریق ولایت غربی بسیار وارد می شدند. اما این امسال تجربه در نو سوا سوال های بسیار هم در این مورد است که چندین کشور که اینا بارگیری شده از طرف هوایی عبور کرده تا بالاخره در افغانستانی کشف و ثبت می شد.
پلیس میدان هوایی حامد کرزی و کارمندان سارنوالی مرکز عدلی و قضایی از آغاز سال 2020 میلادی تا حال 37 تن را هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق این میدان به کشورهای هند، امارات متحده عربی، ترکیه و فرانسه دستگیر کردند. یافته های وزارت صحت عامه از مراکز ترک ایتیاد نشان می دهد که میزان استفاده از مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه و تابلت های نشاآور در میان معتادان بیشتر شده و قاچاقبران تلاش می کنند تا این دو نوع مواد را جاگزین مواد مخدر نباتی سازند. عباس فراسو تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر می گوید با توجه به تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان و برگشت افراد معتاد از اروپا و کشورهای همسایه، زمینه ترویج و افزایش قاچاق مواد مخدر کیمیاوی به کشور خیلی مساعد است.
زمینه های برای ترویج مواد مخدر پیشرفته در افغانستان وجود داره و بسیاری از مهاجرینی که کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردند، اینا بسیاریشان معتاد به مواد مخدر پیشرفته هستند. امکان استفاده مواد مخدر پیشرفته در نزد آنان وجود داره.
تابلت های نشاآور شامل تابلت ها که از خارج به افغانستان قاچاق می شود بیشتر از آن جوانان استفاده می کنند و در این اواخر استفاده از تابلت ها در میان متعلمین مکاتب و محصلین پوانتون ها نیز بیشتر شده است.
شنیدیم که قاچاق تابلت های نشاآور از اروپا به افغانستان افزایش یافته است. همزمان با این کار روی ایجاد یک مرکز به منظور آموزش سگ‌ها در بخش کشف مواد مخدر در کابل آغاز شد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید این مرکز به همکاری مالی و تکنیکی کشورهای ژاپن و روسیه در چارچوب معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان ساخته می شود. مارک کولن نماینده اداره UNODC در افغانستان در مراسم آغاز این پروژه گفت بیشترین مواد مخدر در افغانستان بر بنیاد گزارش‌های استخباراتی کشف و ضبط می شود، در حالی که تنها 15% آن با استفاده از وسایل کشفی به دست می آید. از این رو به گفته وی نیاز جدی به آموزش و بکارگیری سگ‌های تربیت شده در بخش کشف و ضبط مواد مخدر در افغانستان وجود دارد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زودی میشنوید. حالا به ولایت ننگرهار می رویم و شما را از شکایت باشندگان ننگرهار به خاطر تجمع معتادین در پارک ها و جاهای تفریحی آگاه می سازیم. شهریان جلال‌آباد شکایت دارند که تجمع معتادین مواد مخدر در پارک ها و محلات تفریحی سبب آزار و اذیت مردم شده است. آنان میگویند که معتادان به آنان مزاحمت میکنند، موبایل و وسایل ورزشی آنان را میدزدند. به گفته آنان معتادان برای نشه به این محلات میآیند و در کنار مزاحمت به مردم به سرسبزی و کتاره های اطراف پارک ها نیز زیان میرسانند. گزارش سهرگل امیرزای را از همکار ما رویا معدومی میشنویم.
پارک ها و محلات تفریحی شهر جلال آباد به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده. شهروندان جلال آباد می گویند باشندگان این شهر جهت تفریح، مطالعه و ورزش به پارک ها و محلات تفریحی می روند. اما تجمع معتادان در این محلات سبب اذیت آنان شده و دست به تخریب این محلات می زنند. عبدالله و بلال بدلون دو تن از باشندگان شهر جلال آباد به رادیو آزادی می گویند که تعداد معتادان مواد مخدر با گذشت هر روز در این شهر افزایش می یابند و آنان خواهان تداوی این معتادان هستند.
عبدالله سلام از اخبال عدل تراغلش مطالعه کو
نام من عبدالله است و مسل هستم. اینجا برای مطالعه آمدم، اما نمیتوانم اینجا با اعصاب آرام مطالعه کنم. تعداد معتادان در اینجا زیاد است. موبایل، پاپوش و هر چیز را که در اینجا بگذاریم معتادان با خود میبرند. این پارک دروازه دارد، مسئولان باید به معتادان اجازه داخل شدن را ندهند. آنان مردم را اذیت می نمایند، کتارهای پارک را شکسته.
نام من بلال بدلون است و برای ورزش به پارک آمدم. حال مشکل این است که وسایلم را در کجا بگذارم. در این باغ در مقایسه با ورزشکاران و محصلین تعداد معتادان زیاد است. نمیدانم وسایل ورزشی خود را در کجا بگذارم. وقتی وسایل را در اینجا بگذاریم و کم فکر ما دیگر شود، همه چیز را از ما می‌دزدند. در زیر هر درخت 3-4 معتاد نشسته. دولت باید مانی آنان شود و آنان را تداوی کند.
باشندگان شهر جلال آباد می گویند افزایش شمار معتادان مواد مخدر آنان را نگران ساخته و اگر به آن رسیدگی صورت نگیرد، بیم آن وجود دارد که تعداد بیشتر جوانان معتاد خواهند شد. حضرت علی آقا، عامر تنظیفات و سرسبزی شارواله ننگرهار می گوید هرچند رسیدگی به معتادان مسئولیت آنان نیست، اما تا حد امکان مانع ورود معتادان مواد مخدر به محلات تفریحی و پارک ها شدند.
پوارتونی که پو گلدانونی که روگ دی کسان پراتی دیو،
حتی معتادان مواد مخدر در گلدان ها و کنار جاده ها تجمع می کنند. اداره ولایتی از این وضعیت خبر دارد. مسئولیت ما سرسبزی شهر و حفاظت از درخت هاست و کارمندان ما مصروف کار خودند. نه سلاح به دست دارند و نه هم کتک. موضوع معتادان حالا عام شده. چندین بار به مسئولان امنیتی خبر دادیم و آنها نیز چندین بار اقدام کرده و معتادین را جمع‌آوری کردند. برای حل این مشکل باید یک راه حل اساسی جستجو شود.
در حال حاضر 3 مرکز تداوی معتادان در ولایت ننگرهار فعال است که در بخش تداوی بزرگسالان، زنان و اطفال فعالیت دارد. نصیر احمد دورانی، رئیس صحت عامه ننگرهار، از خانواده ها، جوانان و فعالان مدنی می خواهد که در بخش وقایه از اعتیاد و تداوی معتادان با آنان همکاری کنند.
در این باره توجه جوانان خیلی ضروری است. ما به کمک خانواده ها، اقارب معتادان، فعالان مدنی، معلمان و ملا امامان مساجد خیلی نیاز داریم. آنان می توانند در بخش ازرار مواد مخدر به مردم آگاهی دهند. ما از تلاش نهادهای مربوطه به ویژه نیروهای امنیتی تشکر می کنیم و از آنان می خواهیم که در بخش جمع‌آوری معتادان به همکاریشان ادامه دهند.
قابل یادآوری است که در مراکز تداوی ولایت ننگرهار معتادان بزرگسال برای 45 روز و معتادان خردسال نیز برای 6 ماه تحت تداوی قرار می گیرند.
شنیدیم که باشندگان ولایت ننگرهار از تجمع معتادین در پارک‌ها و محلات تفریح شکایت داشتند. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با رهبری جدید ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید در تلاش گسترش خدمات صحی به محلات دوردستند که در آن مناطق معتادین مواد مخدر به خدمات صحی دسترسی ندارند. مسئولان این ریاست میپذیرند که در حال حاضر به تمامی معتادان مواد مخدر رسیدگی نمیتوانند. این که چرا معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر برمیگردند و چرا وزارت صحت عامه به تمام آنها رسیده نمیتواند، در این باره من فرید علیمی با دکتر جاوید بدخش، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چرا در ارتباط به سطح تقاضا به مواد مخدر و شمار معتادین سروی صورت نمیگیرد.
2015 به این طرف کدام سروی دیگه انجام نشده. البته سروی را اکثرا ما بیشتر از دونرها تقاضا میکنیم که البته یک وجوه مالی بیشتر نیاز داره که سروی انجام شود. حداقل یک سروی در فاصله 3 تا 5 سال میشه که دیده شوه که در 3 سال یا 5 سال چی تغییرات به وجود آمده که باز به اساس سروی که انجام میشه گزارش شد از که به نشر میرسه. باز پالیسی هایی که در این راستا وجود دارد دوباره نیاز به تجدید میشه که ما کدام راهکارهای بهتر استفاده بکنیم که بیشتر مؤثر باشه که بتانیم پیشگیری کنیم از احتیاط به مواد مخدر کسایی که تا هنوز مواد مخدر استفاده نکردن یا در معرض خطر می باشه یا آنهایی که معتاد به مواد مخدر هستن از کدام متدا بیشتر استفاده کنیم مؤثرتر است که سطح تقاضا رو کاهش بدیم.
این آمار داده میشه که تقریبا در حدود 3.5 میلیون افراد معتاد گفته میشه در افغانستان وجود داره. شما این آمار رو تایید میکنین؟
3.5 میلیون کسایی هستن که تست نشون مثبت بوده و ما تستی که انجام شده البته یک تست دقیق بوده که حتی کسایی بودن که از ادویه هایی که استفاده کردن در ترکیب از او الکل بوده و را مثبت نشان داده. مرحله بعدیش کسایی هستن که استفاده کننده است. استفاده کننده از این باز 2.5 میلیون افراد می باشه و کسایی که معتاد و نیاز به تداوی دارن و حدود 0.5 میلیون نفر است.
اکثریت معتادین بی سرپناه چندین بار هم تداوی میشن اما دوباره هم به مواد مخدر معتاد میشه. دلیلش چیست که اینا به تداوی دل خوش نمی کنن به مراکز سی؟
در جریان که 45 روز پیش ما یا می باشن کاملا صحتیاب میشن از لاس. با وجود که مرحله تداوی زیاد در 45 روز تکمیل نمیشه مدت زمان دیگه نیاز است، حدود یک سال که برنامه های دیگه هست که مشورای روانی است و فامیلی است که یا روی نبرن. یک چالش بزرگ در افغانستان خصوصا در مرکز که ما قرار داریم است که تعداد از یا بی سرپناه است، بی جای هستن و دسترس بودن مواد مخدر است.
دسترسی آسان به مواد مخدر؟
دسترسی است. وقتی که دوباره میبرن مواد هست، اشتغال نیست، برنامه های مثبتی که برای از یا مصروف شوان سایر برنامه نیست، همه از یا باعث میشن که یا دوباره رو به مواد مخدر بیارن. یک عامل کلان دیگیش در سطح شهرهای بزرگ همیست که ما مریض تداوی میکنیم اما آدرس از یا مشخص نیست که کجا برند. بالاخره ما با وجود که با وزارت امور زنان، با وزارت کار و امور اجتماعی، با ادارات دیگه تا سرمیاش تماهن کردیم که یک تعداد کسایی که معتاد با مواد مخدر هستن و صحتیاب میشوند جایی باشن که بعد از این تداوی میشن اونجا برای از یا مسکن گزین شون، الا ای که یا اما آدرس های مشخص خود پیدا میکنن، اعضای فامیل خود پیدا میکنن. یک عامل این مورد است که یا دوباره باعث میشه که با مواد مخدر رو بیارن.
برخی از متخصصین به این باور هستند شوی تدابیر که شما به کار میبرین در مراکز سی مسئولیت چندان نداشته. کدام شیوه ها بهتر است در افغانستان؟
استانداردهایی که در افغانستان استفاده میشه جبن در کشورهای آسیای جنوبی، به خاطر از اینکه اکثریت کارمندایی که در مراکز تداوی متعدین افراد مسلکی که هستن کار میکنن، همین برنامه های آموزشی را با اکثریت از یا مشترک با این کشورهای آسیای جنوبی گرفتن. سایر امکاناتی که در کشورهای دیگه هست ما او را نداریم. ما نمیگیم که فوق‌العاده هست، با همه امکانات محدودی که ما داریم اما تأثیرات از این وجود دارد. اگر مریضایی که هستن مصاب مواد مخدر هستن تداوی نشن، شما افزایش روز افزون معتادین بیشتر میبینید. یک قسمت ازیرا ما با تداوی که وظیفه وزارت صحت عام است، متقاضا با مواد مخدر کاهش دادن یا مهار کردن از طریق ازی که تداوی میکنند در مراکز تا و ای که بازگشت تمام کشورها وجود داره. در بعض کشورهایی که امکاناتشون بیشتر از سطحش کمتر، در کشورهایی که فقیر است سطحش بالاتر است.
به ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عام، همین ریاست شما تقریبا 85 مرکز سی در افغانستان دارن به جز از نورستان و روزگان
داره.
آیا امی مراکز سیهی با توجه به شمار معتادین کفایت میکنه در بخش تداوی؟
با این فسادی که وجود داره تعداد مراکز ما کم است. سروی اخیر هم نشان داده که تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر نظر به شهرها دهات بیشتر است. ما با دونرهایی که در این قسمت همکاری میکنند صحبت کردیم و وارا متقاعد ساختیم که یک تعداد مراکز در سطح دهات ایجاد بکنیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سه شب است که سلام به خانه نیامده، خانم و دختر خردش گرسنه و تشنه نشستن. در این هنگام صدای آشنای از اتاق نزدیک شنیده می شود. خانم سلام و دخترش ورخطا می شوند، اما نمی دانند که این صدا از کی است. اینکه چرا سلام به خانه نیامده و اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بابیم کی میآید؟ چند روز میشه که هیچ خانه نامده.
نمیفهمم بچیم که کی خود آمد. چند روز میشه که سر کارم نرفته.
شامام نان خوش خوردیم، امشب خواهی چی بخوریم؟
نمیفهمم بچیم که چی بخوریم.
زن، او زن،
وی اینمی صدای بابیت نبود؟
او زن کجاستی؟
الو با خدا اینمی صدای بابیت از دختر. ای کجا هست؟
اینی جستم.
ای صدا خواسته بیل خانه می آیا؟ تو بخی یک دفعه که بریم که ببینیم که چی گپ هست. تو چراغ بگی دخترم که من ببینم.
مرا بابا. مادر این خوب بابیم هست.
اون مرده که تو دهی سی روز کجا بودی؟ اینجا چی میکنی؟ اینجا تو را کی آورده؟
کجا هست من؟ ده کجا هستم؟
ای خانه ماست، اینجا تبله خانه است.
چی؟ تبله خانه؟ خانه ما؟
ها بابا، این خانه ماست.
مرا کی ده اینجا آورد؟
ام نمیفهمم، تو خود سی روز میشه که از خانه گم هستی.
بابا، ما را بسیار به تشویش ساختی. ما گفتیم خدای نکده تو را چیزی نشده باشه.
اومده گال تو را چی شده؟ تو ده سی روز کجا رفته بودی؟ باز تو را اینجا کی آورده؟
چی؟ سی روز؟ من ده سی روز خانه نبودم.
خدای تو را هم کن. ای بابی اولادای من چی شده؟ هیچ بگه بودم نمیفهمم.
بادارا امروز کلش در چرس و چلم تیر کدیم. سه روز میشه که خانه نرفتیم. من رفتم، خدا یارتان. برو خدا حافظت، برو گوشه گوشه بری. خو مال فهمیدم که ده کجا بودم.
چی را فهمیدی؟ چی را؟
باز میگمتان که چی را فهمیدم. من حال میرم.
او مردکه باز کجا میری از برای خدا؟
بابا کجا میری؟
خب از کلتان خواد فهمیدن که کجا میرم و چی میکنم.
پرده پرده جوانای سر هر کی بعد ببره سر نبره.
اجمل اون سلام جان باز آمد.
سالار بادر تو هم عجب گه پای میزنی. چطور نیایه؟ کسی که یک باری بوته فقیری را کش کنه باز می آیه، باز می آیه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام
پدر جورسی.
بیا بیا سلام جان، امیال چلی ما سر کدیم.
قسمت و نصیب تو بود. بیا بیا دیگه بخیر.
مرا دیگه بس است، خدا برای شما نیک مبارکش کنه. ما دیگه چست نمی کشم.
که نمی کشی خیلی چرا آمدی دیگه؟
به خاطر امی آمدم که شما را خبر کنم که ما دیگه چست نمی کشم.
حالا به خبر کردن چی ضرورت بود؟ که نمیکشی نکش دیگه وای.
به خاطر از امی آمدم که تو شما هم خدافیزی کنم.
چرا؟ کدام جای میری که همراه ما خدافیزی میکنی ها؟
نه جای نمیرم، گپی اصلی امی است که دیگه که تو شما نمیبینم.
حالا چند زیلام میکنی؟ مار خونه حضور رو
شما و چرس هر دو تا نیلا میکنم.
آل ما را چرا ایلا میکنی او ناجوان؟
راست میگه، آل چی بدی ما برد رسیده؟
بدی شما امی است که ما از دست شما چسی شدم.
آل ما خوب از زور چسی نساختیم سلام جان، تو خودت چرس شروع کردی وی؟
امو مطل است که میگن با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه. تا وقتی که کت شما هم دیوالی خود قطع نکنم چرس ایلا داده نمیتانم.
سلام جان خیره چرس نکش، مگم بعض وقتا اوال ما رو بگی نه؟
نه ایچ اوالتانه نمیگیرم، نه در مرده و زنده تان میایم و نبیاییم. یک آدم غریب کار استم، دست دان استم، امنشینی کت شما فقط به من شر میرسانه و بس. بعد از این میخوایم بر اولاد خود یک لقمنان حلال پیدا کنم.
تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زودی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتن